در ازای پول و شهریه سنگین پردازی می‌کنیم، مدارک رو دریافت می‌کنیم. مثلا الان ما کارشناسی داشته باشیم، عملاً هیچ دستگاه دولتی یا حتی خصوصی
که در دانشگاه مدرک ما رو قبول نمی‌کنن، درس رو میخونن تا به اون حداقل استاندارد شهریه بالایی رو پرداخت میکنن نسبت به سایر دانشجویان. آیا اون مدرکی هم که اینا آخر سر میگیرن همون درجه
اینو خدمت شما مثال بزنم، دانشگاه یزد در سال گذشته حدود 30 تا دانشجو در مقطع دکترا گرفته که واقعا از
لحاظ تو بعضی رشته‌ها تو بعضی رشته‌ها با کمبود میرسه متخصص. این یه چیز به اصطلاح چالشی است.
با دیپلم اومدن وارد دانشگاه شدن یا جای مختلف شدن، وقتی که دیدن میشود رفت جلو، اینا حتی الان هم دارن دکترا میگیرن. در طرف متصدی زیراکس دکترا
سازی، این که پولی کردن دانشگاه رو، این میتونه عدالت آموزشی رو واقعا از بین ببره. همونجوری که آقای دکتر فرمودن راجع به عدالت اجتماعی و عدالت آموزشی، خب این
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام عرض میکنم خدمت یکایک شما هموطنان عزیز، شنوندگان محترم، در خدمتون هستیم با یکی دیگه از برنامه‌های کرسی‌های آزاداندیشی از شبکه رادیویی گفتگو. در برنامه امروز در ارتباط با روزآمدسازی و پیاده‌سازی سند نقشه مهندسی فرهنگی کشور قرار هست که صحبت کنیم در خدمت اساتید محترم و دانشجویان عزیز کشورمون هم هستیم و قرار هستش که دومین برنامه این موضوع رو با هم به گفتگو بنشینیم. همونطور که حتما شما هم مطلع شدید، همزمان با برگزاری نخستین جلسه ستاد راهبردی سند نقشه مهندسی فرهنگی کشور از سمت دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی جناب آقای دکتر سید رضا عاملی، نامه‌ای خطاب به اساتید، علما و اندیشمندان و صاحب نظران، پژوهشگران و محققان، دانشجویان و جوانان، مؤسسه‌های علمی و پژوهشی، انجمن‌ها و کانون‌های علمی، تشکل‌های دانشجویی و آحاد فرهیختگان و نویسندگان و روشنفکران ارسال شده و از آنها خواسته شده تا با ارائه نظرات و پیشنهادات خود دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی را در امر پیاده‌سازی و اجرایی سازی سند نقشه مهندسی کشور یاری کنند. در همین خصوص تارنمایی هم معرفی شده، تارنمای مربوط به دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی که به آدرس sccr.ir بخشی به نام فصل همدلی در نظر گرفته شده که اونجا برای دریافت نظرات و همچنین امکان ارتباط مستقیم با دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی راه اندازی شده. به بخش‌هایی از نامه‌ای که آقای دکتر عاملی در این خصوص در واقع ارسال کردن به اساتید و پژوهشگران و دانشجویان اگر بخوایم اشاره کنیم، می‌بینیم که به وضعیت فرهنگی ایران اشاره شده و در اون تأکید شده که قلب تمامی فرهیختگان برای این مسئله میتپه و بر ماست که در زمانه این که دستخوش ناملایمات فرهنگی در سطح جامعه هستیم، از ساحت فرهنگ دفاع کنیم و با خردورزی و عقل مداری و بر اساس مبانی، مبادی و ریشه های اسلامی ایرانی و بر اساس نیازها و درخواستهای خودمون بتونیم پیشرفت‌های مهم فرهنگی رو در حوزه‌های گوناگون رقم بزنیم. اگر مهیای این امور نباشیم، در تعارضاتی که در دنیای امروز وجود دارد، نقاط قوت ما به نقاط ضعف تبدیل شده و از بالندگی و شکوفایی فرهنگی محروم می‌شویم. در هفته گذشته مقدماتی در خصوص چگونگی روزآمدسازی و پیاده‌سازی این سند بیان شد بین اساتید و دانشجویان محترم، برنامه به بحث گذاشته شد. در برنامه امروز کرسی‌های آزاداندیشی در کنار اساتید و دانشجویان محترمی که حضور دارند، در ارتباط با چگونگی این روزآمدسازی و پیاده‌سازی بیشتر صحبت کنیم. خب بریم سراغ معرفی میز اساتید و میز دانشجویان. امروز در میز اساتید ما جناب آقای دکتر حسن بنیانیان، دبیر کمیسیون فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی حضور دارن. آقای دکتر بنیانیان سلام، خیلی خوش آمدید.
خیلی متشکرم. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی، مهمانان محترم و شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. آقای دکتر سید محمد مهدی هادوی، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، هم دیگر استاد ما هستند. آقای دکتر سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و دوستان در جلسه و شنوندگان محترم. انشالله جلسه خوب و مفیدی رو با هم داشته باشیم.
انشالله که همینطور باشه. همچنین آقای دکتر حسین سرفراز که دکترای علوم ارتباطات هستن و استاد دانشگاه امام صادق، ایشون هم دیگر استاد ما در میز اساتیدمون هستن. آقای دکتر سرفراز سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، من هم سلام عرض میکنم خدمت اساتید محترم، مهمانان این برنامه و شنوندگان رادیو گفتگو.
درود بر شما. و اما در میز دانشجویان جناب آقای ابراهیم اسکافی که ایشون مترجم هستن و دانشجوی دکترای زبانشناسی با ما هستن. آقای اسکافی سلام، خوش آمدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم رادیو و همینطور مهمانان عزیز، در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای سهراب فرزانپور دانشجوی کارشناسی رشته جامعه شناسی دانشگاه شهید بهشتی.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز، اساتید محترم و دیگر دوستانی که اینجا در خدمتشون هست.
زنده باشید. آقای محمد گل محمدی که ایشون هم کارشناسی رشته خبرنگاری گرایش اقتصاد و سیاست و البته دبیر انجمن مردم نهاد سفیران جوان زندگی، درست گفتم؟
بله.
خوش آمدید گل محمدی.
متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان ارزشمندتون، در خدمتتون هستم.
زنده باشید. و آقای علی نکویی کارشناسی اقتصاد، سلام بر شما، خوش آمدید.
به نام یزدان بخشنده سلام و عرض احترام دارم خدمت شما اساتید عزیز و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
و همچنین خانم معصومه بهرامی که ایشون هم کارشناسی مدیریت فرهنگی هستن. خانم بهرامی خدمت شما سلام عرض می‌کنم، شما خیلی خوش آمدید.
سلام، خیلی ممنونم، متشکرم.
خب خیلی متشکرم. اجازه بدید که ما بحث امروزمون رو آغاز کنیم و من میخوام خواهش کنم از آقای دکتر هادوی، به خاطر اینکه در برنامه گذشته در میز اساتید ما میسر نشد که حضور پیدا کنن و خب با توجه به اینکه ما در جلسه قبل مقدماتی رو از بحث به گفتگو نشستیم، نظر ابتدایی و مقدماتی خودشون رو بفرمان در ارتباط با این سند، سند نقشه مهندسی فرهنگی کشور، و چقدر لزوم وجود چنین سندهایی رو احساس میکنید در شرایط کنونی؟ آیا به این شکل اصلا براتون قابل قبول و قابل پذیرش هست که چنین سندی ابلاغ بشود؟ و حالا به هر حال دبیر جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی در حرکتی پسندیده قطعا، البته من نقل قول میکنم، گفتن که دست نیاز دراز میکنیم به سمت همه فرهیختگان و پژوهشگران و دانشجویان و اساتید تا ما رو یاری کنن. کل حرکت رو چگونه میبینید؟
ببینید، بحث فرهنگ شاید از مهمترین بحثایی است که ما در کشور داریم. وقتی صحبت از اقتصاد میکنیم، وقتی صحبت از نظم در جامعه میکنیم، وقتی صحبت از علم و فناوری میکنیم، نقش دانشگاه میکنیم، ارتباط مردم میکنیم، هر چی که صحبت میکنیم ریشه اون برمیگرده به فرهنگ. بنابراین نقش فرهنگ بسیار کلیدی و بسیار مهم هست. اگه فرهنگ رو مجموعه الگو و رفتارهای حاکم بر جامعه نگاه بکنیم و ارزشهایی که حاکم است بر یک جامعه، مسلماً شاید بشه گفت ریشه رشد و از اون طرف ریشه انحطاط هر ملت رو میتون داشته باشه. بنابراین بحث فرهنگ یک بحث بسیار بسیار ریشه‌ای و بسیار مهم هست و تا به اون نپردازیم و اون رو مشخص نکنیم و به اون اهمیت ندهیم، در حقیقت ما مجموعه های دیگر رو ابتر گذاشتیم. به این معنا که به محض اینکه شما وارد بحث های ریشه‌ای مثل نوآوری میشوید، مثل نقش جوانان میشوید، بحث‌های مختلف که مطرح می‌کنید، همه اونها برمیگرده به ارزش‌های حاکم بر جامعه. اون ارزش‌های حاکم بر جامعه، اون ارزش‌های اساسی همون فرهنگ هستند. و در نتیجه ما اون رو به عنوان یک بحث خیلی خیلی حیاتی و کلیدی نگاه می‌کنیم. که خب من یادم هست در جلساتی که با دوستان داشتیم در حتی خارج از کشور، تمام مباحث برمیگشت به فرهنگ یک کشور، فرهنگ یک ملت. این یک بحث بسیار کلیدی است. اما اینکه ما بحث مهندسی فرهنگی رو دنبال کنیم به چه معناست؟ آیا به معنای این است که ما یک فرهنگی رو می‌خوایم تحمیل کنیم به یک جامعه یا نه؟ ما ارزش‌های حاکم بر یک جامعه رو می‌خوایم مکتوب کنیم، می‌خوایم مشخص کنیم و می‌خوایم پررنگ کنیم، یعنی چیزی که به عنوان مثلا خانواده برای ما مهم هست اونو ذکر بکنیم. اگر بحث ارزش‌های اخلاقی برای ما مهم هست به عنوان زیربنای هر فعالیتی که داریم انجام میدهیم اونو پررنگش کنیم، اونو ذکرش کنیم. اگر معنای مهندسی رو به معنای مشخص کردن به عنوان ساختن از پایه نگاه بکنیم، مسلماً یک بحث بسیار مهم و بسیار اساسی است. توی این بحث آمایش سرزمینی هم همین بحث مطرح هست که شما وقتی که میخواهید ذکر بکنید که در کشور ایران چه ظرفیت‌هایی وجود دارد، مسلماً یکی از مهمترینش و ریشه دارترینش بحث فرهنگی است، بحث اخلاقی است، بحث عقیدتی است، بحث ارزش‌های حاکم است. مثلا در نقشه مهندسی فرهنگی کشور اون مبانی که ذکر شده و اون اصولی که ذکر شده همین مباحث رو داره مطرح میکنه، یعنی یک چیز عجیب و غریبی نیست، بلکه مشخص کردن اون چیزی است که ما به عنوان ارزش‌ها و باورها داریم. حالا یک بحث‌های مثل راهبردهای ملی، زیرمجموعه راهبردهای کلان داریم و اقدامات ملی رو داریم که اون میشه روش بحث کرد که آیا اون اولویت‌هایی که ذکر شده اولویت هستند یا نه، اقداماتی که ذکر شده اقدامات خیلی جزئی هستن که میشه این روی مقداری وارد ریز شده، انشاءالله بهش تو این جلسه بتون بپردازیم.
حتما. خب متشکرم از آقای دکتر هادوی. حالا در ارتباط با جزئیات انشاءالله بیشتر صحبت خواهیم کرد آقای دکتر، منتها اجازه بدید که در ادامه برنامه گذشته، همونطور که حتما شنوندگان عزیزمون هم مباحث رو دنبال کرده بودن، من بحث رو مجدد از در واقع آقای دکتر بنیانیان به عنوان دبیر کمیسیون فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی بخوام که در راستای مباحث گذشته ادامه بدن. آقای دکتر، یه مقداری ما در برنامه گذشتمون بین میز دانشجویان و میز اساتیدمون اختلاف نظری وجود داشت در ارتباط با مفهوم مهندسی فرهنگی و میز دانشجویانمون این رو نمیپذیرفت که به این شکل چرا باید اصلا فرهنگ مهندسی بشه و قرار شد که یه مقدار روی این واژه بیشتر صحبت کنیم و کار کنیم.
خب این انتقاد اول برمیگرده به مادر دبیرخونه شورای انقلاب فرهنگی و خود اعضای شورای انقلاب فرهنگی که وقتی یک سندی رو تو حوزه فرهنگ منتشر میکنه همزمان باید اصول و مبانی اولیه را توی گفتمان گسترده و فراگیر روش یه تفاهم به وجود بیاره. جلسه قبل ما نشون میداد که تلقی اون از فرهنگ و کارکرد فرهنگ بسیار متفاوته. چون یکی از دوستان گفت که چقدر خوب شد این نقشه اجرا نشد. یکی از دوستان گفتن که به دولت چه که میخواد تو فرهنگ مداخله بکنه. و خب این نشون میده که این بحث گرچه با تأخیر صدا و سیما توش ورود کرده و این نوع مباحثی که مربوط به مسائل ملی است، همون زمان که ما در دبیرخونه در کمیسیون‌های مختلف داشتیم این بنده رو بحث می‌کردیم و می‌نوشتیم و می‌بردیم تصویب می‌کردیم، به واسطه اینکه با همه آحاد جامعه این ارتباط داره با صدا و سیمامون یه نقش واسطه ای داشت بین ما و نخبگان جامعه، بچه هر یه گفتمان هم ما حرفای اونا رو بشنویم هم خود این مفاهیم روش یه تفاهم ملی به وجود بیاد. ببینید اعتقاد و ارزش رو همه قبول داریم که تو جامعه وجود داره و هر فردی برای خودش اعتقادات و ارزش‌هایی داره. گزاره دوم این که رفتارهای ما در اکثریت موارد تحت تاثیر این اعتقاد و ارزش. سوم این که هر چقدر این اعتقادات و ارزش‌ها تشدد داشته باشه تو جامعه، مدیریت اون جامعه سخت در میشه. یعنی مثلا یه جامعه رو تصور کنید که 30% خدا را قبول ندارند، یه 40% قبول دارند ولی نه خدای جدی که تو همه روابط مداخله کنه. یه مثلا 40% هم یه خدای حکیم مدبر رو قبول دارن. حالا اینا توی سازمان جمع شدن، شما مدیر اون سازمانی میخوای اون سازمان رو مدیریت کنی. در هر بحثی اینا با هم اختلافات اساسی پیدا میکنن. بنابراین خود جامعه را اگر رهاش کنی آرام آرام با تعامل یه وجوه مشترک پیدا میکنند. اما این وقت میگید که ما میخوام پیشرفت پیدا کنیم، توسعه پیدا کنیم، ما میخوام اقتدار پیدا کنیم، ما میخوام عقب افتادگی‌های تاریخمون رو جبران کنیم، میپذیرید که در فرهنگ گذشته ما آسیب‌هایی وجود داره؟ مثلا ما به نسبت دروغ تو جامعه‌مون خیلی زیاده. غیبت به عنوان یه عامل تخریب روابط خیلی زیاده، بدقولی خیلی زیاده، بی‌نظمی خیلی زیاده نسبت به استانداردهای کشورهای توسعه یافته دارم عرض میکنم. بی توجهی به وقت و ارزش وقت افراد تو جامعه خیلی زیاده. و حالا من سوال میکنم اگر تک تک عزیزان از دانشجویان یه روزی انشاءالله رئیس جمهور شدن و نشستن پشت میز و هر روز گزارش رو میزشون بود چه آقا کالای ما نمیتونه رقابت، و ایشون گفت خب برید ببینید چرا نمیتونه رقابت کنه. اینا گزارش دادن که یکی از عوامل متأثر کننده این معنا رفتار و روحیه کارفرمایان و کارگران، اعتقاداتشون و باوراشون اجازه نمیده منظم سری کار بیان، پر کار بیان. کارگر وقتی میان تو کارخونه دائم با هم دارن صحبت میکنن که چطوری با کار کمتر پول بیشتری بگیرن. کارفرما وقتی میشینن دور هم صحبت میکنن دارن فکر میکنن که چطوری به اینا پول کمتری بدن از اینا کار بچشن، و این تبدیل شده به یه تنازع و درگیری و دلابا هم نیست چه نوآوری و خلاقیت تو کالا پیش بیاد. اینا میذارن رو میز شما به عنوان رئیس جمهور. حالا شما میخوای بگو که آقا بهتر از دولت در فرهنگ دخالت نکنن، این واقعیت است رو میز شما، و طبیعتاً به عنوان رئیس جمهور باید وزیر آموزش پرورش، وزیر ارشاد، سازمان تبلیغات، ابزارهایی که در اختیار داری بگید آقا میشه روی این موضوع کار کنی. میگن بلند مدته، آثارش به تدریج ظاهر میشه، در دولت شما ظاهر نمیشه، در دولت‌های بعد ظاهر میشه، ولی مشکل ریشه ایست که تحت عنوان فرهنگ اقتصادی ما از این موزلات زیاد داریم. خب طبیعتا به عنوان رئیس جمهور متعهد و قسم خورده رو قانون اساسی باید بگوی گرچه زمان من نتایجش در نمیاد، ولی جا بیماری ریشه ایست، برید من منابع تعمیم میکنم شروع کنید روش کار کردن. حالا مقام معظم رهبری گفتند این مباحث چون پیچیدگی داره و نباید اینها از مغز یه نفر، دو نفر، سه نفر استخراج بشه، یه شورای عالی انقلاب فرهنگی متشکل از 45 تا از نخبگان کشور رو ماموریت دادن، و در همه صحبتان به اینا گفتن چه شما توی کمیسیون‌های مختلف با نخبگان یه تعامل جدی داشته باشید و راه حل هادون رو در یک گفتمان به تفاهم برسید. بنابراین من میگم از اصلش ما عبور کنیم بیام توی جزئیات. این که دولت ها در همه دنیا هم دولت ها تو فرهنگ مداخله میکنن، گرچه به زبان میگن با کشور لیبرالی و کاری به فرهنگ مردم نداریم. امروز مگر شما تو آمریکا مسئلش صدور انقلاب ما نیست چه داره دکسون عمل نشون میده؟ میگه چرا افکار و اندیشه دونو دارید برمیدارید تو کشور اسلامی پخش میکنید تا اونا نسبت به سیاست های ما مقاومت کنن؟ برای چه میخواد با ما برخورد بکنه؟ تو فرهنگ مردم خودش هم داره کار میکنه. چه این ایرانی ها آدم های شیطونی هن، هر لحظه دارن تو تا ایجاد میکنن، دائم داره بمبارانشون میکنه. کشور لیبراله، تئوری سری دانشگاه هم میگن چه ما تو فرهنگ هیچ مداخله ای نداریم، ولی تا میری تو عمل میبینی مداخلات بسیار جدی. فقط فرقشون با ما اینه که ما هنوز رشد فکری تو مدیریت فرهنگ پیدا نکرده، با کار مستقیم رو در رو میخوام آدم ها رو اصلاح کنیم. اونا 400 سال رشد علمی پیدا کردن، کار رو کاملا بردن تو قالب‌های هنری و غیر مستقیم افکار رو مدیریت میکنن. ظاهرش هم میگن ما کاری نداریم به شما، خودت تصمیم بگیر. اما نظام سرمایه‌داری پشت سر هالیوود و سایر ابزارهای فرهنگی دارد افکار عمومی را دستکاری میکنه، لحظه به لحظه هم دارد دستکاری میکنه. اونا چه دلشون برای ما نسوخته که 150 تا ماهواره فارسی زبان و منابعش را تامین میکنن که تو خانواده های ما رو افکار ما کار بکنه. بنابراین یه بحث جدیست مداخله دولت ها. این مداخله باید سامان پیدا کنه. چرا کلمه مهندسی رو به کار میبرن؟ برای که یه بیماری تو کشور ما هست که فرهنگ رو کلیتش رو نمیفهمیم. 200 سال فرهنگ رو تقلیل دادیم به شعائر دینی در بخش مذهبی. یعنی وقتی نماز جماعت و عاشورا و تاسوعا و پیاده روی و اینا رو انجام دادیم حس میکنیم رسالت و فرهنگمون تموم شده است. اونا در جای خودش بسیار ارزشمند، جزء سرمایه ملی ماست، کیفیت هم باید پیدا کنه، ولی یه بخش کوچکی از فرهنگه. اون هم که مذهبی نیستن تا جشنواره فیلم فجر رو میذاریم و جشنواره موسیقی میذاریم حس میکنن رسالت فرهنگیشون رو دارن انجام میدن، در حالی که اون فرهنگی که ما داریم بحثش هم میکنیم نظامی از اعتقادات و ارزش هاییست که در همه عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، نظامی، انتظامی روزانه و لحظه لحظه داره نقش ایفا میکنه.
همه انتقاداتی که شما دارید به کار کرده مجلس شورای اسلامی و ضعفایی که ما تو قانون گذاری تو کشور داریم، یه بخشش حتما ریشه های فرهنگی داره تو فرهنگ سیاسی. خب یه جایی باید بشینید این فرهنگ سیاسی رو باز تعریف بکنه. بله. من بحثمو جمع بکنم. از کلمه مهندسی فرهنگی هم بدتون نیاد. مهندسی یعنی حساب و کتاب پیدا کردنه، یه تصمیم. حالا توی ساختمان با متر و عدد رقمه، تو اینجا یه مقدار پیچیده تره، با یه ابزار دقیق تری باید تحولات رو اندازه گیری کنیم. ببخشید آقا.
خیلی متشکرم به آقای دکتر بنیانیان. آقای دکتر سرفراز، شما به عنوان آخرین استاد میز اساتید بفرمایید که بریم سراغ میز دانشجویان.
مجدداً سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان رادیو گفتگو. من صحبتم رو با ادامه در حقیقت صحبت جلسه قبلن آغاز میکنم. آقای دکتر عاملی به عنوان دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در مطالبه خودش در حقیقت استارت رو، شروع رو با تحولات و تغییرات فرهنگی زده و به فضای مجازی اشاره کرده، به در حقیقت تغییرات بنیادینی که در فضای فرهنگی ما و جهان امروز رخ داده. ارتباطات در ابعاد وسیع تغییر کرده و ما با یه پدیده‌ای به نام فرهنگ رسانه‌ای مواجه هستیم، یا به تعبیر دیگه‌ای با رسانه‌ای شدن فرهنگ مواجه هستیم. شاید 15 سال پیش که این سند شروع شد و اساتید نخبگان به عنوان نماینده مردم، این نکته مهمیه، به عنوان نماینده جریان‌های فکری حاکم بر فرهنگ رسمی نظام جمهوری اسلامی، در حقیقت جمع شدن دور هم و تشکیل جلسه دادن برای اینکه شروع کنن یه فرایندی رو طی کنن، شاید اون موقع انقدر فرهنگ ما دستخوش تغییر نشده بود که امروز ما با این تغییرات روبرو هستیم. من دارم فکر میکنم به این قضیه که اگه این سند بخواد بروز بشه چه اتفاقی باید براش بیفته. یکی از مهمترین اتفاقاتی که باید براش بیفته اینه که ما باید فکر کنیم به این که آقا فردا اساساً مفاهیم بنیادینی که این سند بر روش استوار شده، مثل سیاست، مثل مدیریت، مثل فرهنگ، مثل حکمرانی، مثل حکومت، مثل دولت، مثل نظام جمهوری اسلامی، مثل ایران مفهوم ملیت، مثل مردم مفهوم مردم، احزاب، گروه ها، این مفاهیم دستخوش تغییر بشن، اون موقع ما چی کار باید بکنیم؟ یعنی به نظر من یکی از در حقیقت نکاتی که ما در بروز رسانی این سند، جریان بدنه دانشجویی و بدنه در واقع نخبگانی جامعه باید کمک کنه به این قصه، این هست که باید به ما بگه که مسیر پیش روی تحولات مفهومی و چارچوب‌های تئوریک و نظری که حاکم هست بر نظام برنامه ریزی توی دنیا و توی ایران به طور خاص بله. چه تغییری میکنه که ما این سیستم برنامه ریزی رو هر اسمی بخوایم بذاریم روش، بالاخره یک سیستم برنامه ریزیه. این سیستم برنامه ریزی باید پیش بره با اون تحولات و باید خودش رو در آینه اون تحولات ببینه. اون آینه تحولات برای ما مهمه، ما در اون آینه خودمون رو میبینیم و انعکاس اون تصویر برای ما میتونه در حکم سازوکار ارزیابی باشه، سازوکار بروزرسانی باشه. در حقیقت به نظر من متل مطالبه آقای دکتر عاملی از بدنه در حقیقت نخبگانی جامعه رو ما میتونیم توی این قصه صورت بندی کنیم،
خلاصه کنیم.
این حالا نکته در حقیقت
بسیار آغازه. متشکرم، سپاسگزارم. بریم سراغ میز دانشجویان و از آقای اسکافی آغاز کنیم. آقای دکتر هادوی کلیات رو فرمودن، آقای دکتر بنیانیان در ارتباط با اون اختلاف نظری که در مورد عنوان وجود داشت توضیحاتی رو دادن و آقای دکتر سرفراز هم که نظرات ابتدایی خودشون رو در ارتباط با چگونگی بروزرسانی فرمودن. در خدمت شما ایم.
من ابتدای این بحثی که خب دائما تکرار میشه که از نخبگان نظر خواهی شده و این برنامه برای همین هست، خب این کار پسندیده است، اما اون انتقادی که من مطرح کردم در واقع با این جور نظرخواهی ها این وجهه در واقع مردم سالارانه این اقدام برطرف نمیشه. به هر حال باعث مشخص بشه که این سند چه جایگاهی در ساختار قانونی و حقوقی داره، تکلیفش با بقیه در واقع نهادهای فرهنگی چی میشه، آیا الزام آور است، الزام آور نیست و به چه شکلی هست. چون یکی از مشکلاتی که ما در زمینه مسائل فرهنگی در ساختار حکومتی داریم تعدد متولیان فرهنگی است. مشکل اساسی هم این است که معمولا این نهادها همدیگر رو هم خیلی به رسمیت نمیشناسن، هر کدوم باز دوباره دیدگاه خاص خودشون رو دارن، ممکنه که یک کسی تصمیمات اون نهاد دیگر قبول نکنه یا اجرا نکنه. این مسئله اساسی است در کشور که خب مشخص نیست به چه صورتی باید حل بشه و این سند نه تنها اینو رو حل نکرده بلکه اگر به صورت قانونی در بیاد در واقع یه متولی دیگری هم باز اضافه خواهد شد، یعنی که خب حالا مثلا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چه تصمیماتی میگیره، این سند و احتمالاً دبیرخونه‌اش تکمیل می‌شه و اینها با هم تداخل میکنه و بیشتر مشکل ساز میشه. اما صحبتی که آقای فرزانپور کردن در جلسه قبل که خب به هر حال خیلی بهتره که این سند اجرا نشده، نگاهی که کردن به سند و کلیت سند احساس میکنم که اتفاقا خیلی مباحث تکراریه، یعنی همون چیزهایی است که خب از اول تأسیس جمهوری اسلامی دائما راجبش صحبت شده، پس از تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی تقریبا همین مباحث همش تکرار شده و همه مسائلی که خب در هر جایی که بحث فرهنگ شده و حکومت خواسته توصیه نامه بده همه این چیزها در واقع تکرار شده، فقط گویا یه سندی کم بوده و این حالا میخواد یه مکتوب بشه. اگر قرار است که آسیب شناسی بشه، اگر نسبت به روند فرهنگی دهه های گذشته انتقادی وجود داشته باشه، قاعدتا باید یه نگاه جدیدی وارد باشه، یعنی نوآوری جدیدی در این نگاه وجود داشته باشه که بتونه مشکلات حل بکنه و با ضمن اینکه اول شناسایی بکنه آسیب ها رو، بعد بیاد و در واقع مسائل رو حل بکنه. ما مشکلات خیلی زیاد داریم. آقای دکتر بنیانیان مسئله دخالت دولت‌ها رو مسئله عادی در همه کشورها میدونن، اما من تعجب میکنم اگر مقایسه بکنید این دخالت‌ها خیلی ساحت‌های متفاوتی داره. مثلا آیا در سایر کشورها هم برای کوچکترین فعالیت فرهنگی آیا بایستی از نهادهای مختلف مجوز گرفته بشه؟ آیا در مثلا همین آمریکا که فرمودن آیا اگر کسی بخواد کتابی رو منتشر بکنه، کتابی رو ترجمه بکنه، اگر کسی بخواد نمایشی رو اجرا بکنه، این آیا بایستی بره در مراحل مختلفش از نهادهای مختلف مجوز بگیره؟ اگر ما این روند مجوز گرفتن در تمام جزئیات که به هر حال تقریبا مختص کشور خود ما هست، این روند رو قبول داریم و میخوایم تکرار کنیم که خب نیاز به سند نیست. اگر قرار هست که در واقع این روند ها عوض بشه، خب باید یه تغییر صورت بگیره. آیا مثلا یه فیلم ساز وقتی میخواد فیلم بسازه، آیا باز دوباره بایستی در تمام مراحل برود و اون کار رو انجام بده؟ ببینید، من اصولا با این استعاره نظامی در زمینه فرهنگ خیلی موافق نیستم، ولی حتی اگر این استعاره نظامی رو بپذیریم و بگیم که بله مثلا فرهنگویی ارتش هایی هستن که دارن با همدیگه میجنگن، ولی اتفاقاتی که افتاده در ایران این به ارتشی که در داخل ایران هست، یعنی همون نیروهای فرهنگی رو تقریبا به نوعی به یه ارتش ورشکسته تبدیل کرده، چون هیچ کسی نمیتونه تصمیم بگیره که کار فرهنگی بکنه، یعنی یه آینده قابل پیش بینی نداره، یه امنیتی نداره. یعنی اون کسی که میخواد مثلا فرض کنه مترجم هست و میخواد یک کتابی رو ترجمه بکنه، این مطمئن نیست که آیا اگر این کتاب رو دست بگیره و وقت و انرژیش رو صرف بکنه این کتاب رو ترجمه بکنه، آیا اجازه انتشار پیدا خواهد کرد. در حوزه هنرمندان وضعیت مقدار وخیم‌تره، مثلا کسانی که کارهای هنری در زمینه موسیقی هنر انجام میدن. به نظر من یکی از معضلات اساسی همینه، یعنی ما بین فرهنگی که حکومت داره تجویز و توصیه میکنه با اون نوع فرهنگی که عامه مردم دارن استفاده میکنن یه فاصله عمیقی افتاده و این فاصله عمیق هم به خاطر همین نهادهای متعددی هست که متولی صدور مجوز هستن. اگر قرار باشه که این فاصله عوض بشه، یعنی ببینید موسیقی مجاز، اون هنر مجازی که حکومت معرفی میکنه با اون چی که مردم دارن مصرف میکنن به طور عموم فاصله خیلی عمیقی داره. شما از هر جایی که نگاه بکنید، چه جوانان ما، چه نسل گذشته ما، اصلا هنرمنداشون، سلبریتی‌هاشون، ما چیزهایی که نیست که لزوماً